روز چهارشنبه 16 ژوئن خبردار شد دولت مستمری مادام العمری را که کنگره برایش تعیین کرده بود تأیید کرده است. مراتب سپاس خود را در نامه‌ای رسمی که خالی از گوشه و کنایه نبود برای پرزیدنت موسکرا نوشت و وقتی دیکته کردن نامه تمام شد، در حالی که ضمایر جمع شاهانه و تأکیدهای تشریفاتی خوزه پالاسیوس را تقلید می‌کرد، به فرناندو گفت: پولدار شدیم. روز سه‌شنبه 22 ژوئن گذرنامه‌اش را برای خروج از کشور دریافت کرد. آن را در هوا تکان داد و گفت: ما آزادیم. دو روز بعد، پس از آنکه از یک ساعت خواب ناآرام بیدار شد، چشمهایش را در ننو باز کرد و گفت: دلمان گرفته است. آن وقت تصمیم گرفت بیدرنگ و با استفاده از سردی و ابری بودن هوا به کارتاخینا برود. تنها دستور خاصش این بود که افسران همراهش باید با لباس شخصی سفر کنند و هیچ اسلحه‌ای به همراه نداشته باشند. هیچ توضیح یا علامتی نداد که کسی بتواند حدس بزند او چه انگیزه هایی دارد و فرصتی برای خداحافظی از کسی در نظر نگرفت. به محض آماده شدن محافظان شخصیش راه افتادند و اسباب و اساسیهشان را که باید همراه بقیه اعضای گروه آورده می شد پشت سر گذاشتند. ژنرال عادت داشت هنگام سفر در جاهایی بایستد و از مردمی که سر راهش می دید درباره مسائلشان پرسجو کند. درباره همه چیز می پرسید: سن بچه هایشان، نوع بیماری هایشان، وضع کارشان و اینکه درباره هر چیزی چگونه می اندیشند. این بار کلمه ای حرف نزد، سرعتش را تغییر نداد، سرفه نکرد، نشانه ای از خستگی بروز نداد و در تمام روز چیزی نخورد جز گیلاسی نوشیدنی بندری. حدود ساعت 4 بعد از ظهر سواد صومعه قدیمی بر فراز تپه لاپویا دیده شد. ماه دعاهای همگانی بود و از بزرگراه شاهی صفوف زائران را دیدند که مثل مورچه‌های آری را در امتداد پرتگاه‌های ناهموار رو به بالا می‌رفتند. اندکی بعد بوی گند همیشگی سارگپه‌های بوغلمونی را استشمام کردند که بر فراز بازار عمومی و فاضلاب کشتارگاه دور می‌زدند. ژنرال به محض دیدن دیوارها با دست به خوز ماریا کارنیو اشاره کرد که او هم آمد و ته بازوی ستبرش را مثل گوشبازها دراز کرد تا ژنرال به آن تکیه بدهد. ژنرال خیلی آهسته به او گفت: مأموریتی محرمانه برایت دارم. به محض اون که رسیدیم برو ببین سوکره کجاست. بعد طبق معمول به نشانه خداحافظی به شانه کارنیو زد و حرفش را تمام کرد. البته بین خودمان بماند. گروه بزرگی به سرکردگی مونتیلا در مدخل بزرگراه شاهی منتظرشان بود و ژنرال مجبور شد سفر را در کالسکه قدیمی فرماندار اسپانیایی که به وسیله چند قاطر چموش کشیده میشد تمام کند. با آنکه خورشید در حضیض بود، در حرم مردابهای مرده دور تا دور شهر که بوی گندشان از تعفن خلیج تحمل ناپذیر بود و در طی بیش از یک قرن بر اثر ریختن خون و کثافت کشتارهای کشتارگاه گندیده بودند، به نظر می رسید که شاخه های بزرگ درختان منگرو می جوشیدند. وقتی از دروازه مدیا لونا گذشتند، انبوهی سارگپه بوغلمونی از بازار روباز به هوا برخاستند. هنوز نشانه های حراسی که آن روز صبح بر اثر حمله سگیهار به چندین نفر در سنین مختلف از جمله زنی سفید پوست از کاستیل و چند بچه از محله برده ها پدید آمده بود دیده می شد. آنها توانسته بودند سگ را با سنگ باران بکشند. لاشه سگ را از درختی در جلوی مدرسه آویخته بودند. ژنرال مونتیلا نه محض رعایت بهداشت، بلکه برای بازداشتن مردم از تلاش برای بیرون کردن روح شیطانی سگ به کمک جادوی آفریقایی دستور داد لاشه را بسوزانند. جمعیت بخش دیوار کشی شده شهر در پی فراخانی فوری به خیابانها ریخته بودند. در انقلاب تابستانی ماه جوان بعد از ظهرها هوا شفاف و آرام بود و دسته‌های گل و زنهای ملبس به سبک اغراق‌آمیز رایج در مادرید در بالکن خانه‌ها دیده می‌شدند و ناقوس کلیسا، صدای نواختن دسته‌های موزیک نظامی و شلیک‌های توپخانه به نشانه سلام نظامی که غرششان تا دریا می‌رسید، هیچ یک نمی‌توانست مصیبتی را که آنها می‌خواست پنهان کنند تخفیف دهد. ژنرال همچنان که کلاهش را از توی کالسکه زوار در رفته تکان می داد، چاره‌ای جز آن که خود را در این وضع اسفناک ببیند نداشت، مخصوصا وقتی این استقبال محقرانه را با مراسم ورود پیروزمندانش به کاراکاس در ماه اوت 1813 مقایسه کرد که در آن هنگام حلقه های گل به گردن داشت و کالسکش را 6 تا از زیباترین مادیان های شهر می کشیدند و دور تا دورش را انبوه جمعیت گریانی گرفته بودند که نامش را با دادن لقبی افتخارآمیز به او جاودانه کردند: آزادی بخش. کاراکاس هنوز شهری دورافتاده در ایالات استعماری و زشت و غمبار و عادی بود، اما بعد از ظهرهای آویلا غم غربتش را دامن می زد. این دو خاطره به نظر نمی رسید به یک زندگی تعلق داشته باشند، زیرا شهر بسیار اصیل و افتخارآفرین کارتاخنا ده ایندیاس که چندین بار پایتخت نایب السلطنه ها بود و 1000 بار به مثابه یکی از زیباترین شهرهای جهان ستوده شده بود، دیگر حتی سایه از آنچه در گذشته داشت به شمار نمی رفت. این شهر 9 بار از خشکی و دریا محاصره نظامی شده و در موارد مختلف به وسیله دزدان دریایی و ژنرال ها غارت شده بود. با این حال هیچ چیز بیش از نبردهای استقلال طلبانه و جنگهای فرقه‌ای به دنبال آنها این شهر را ویران نکرده بود. خانواده‌های ثروتمند باقی مانده از روزگار طلایی شهر گریخته بودند. بردگان پیشین در آزادی‌های بی ثمر سرگردان مانده بودند و از قصرهای مارکیزها که به تصرف فقرا درآمده بودند، موش‌هایی به بزرگی گربه به روی کپ‌های زباله‌های خیابان‌ها سرازیر می‌شدند. کمربند باروهایی که پادشاه اسپانیا اظهار تمایل کرده بود با تلسکوپ‌هایشان از برج‌های دیدبانی قصر خود را بنگرد، دیگر در میان بوته‌های خار دیده نمی‌شد. از تجارتی که در قرن 7 به علت قاچاق برده پر رونق‌ترین تجارت بود، مشتی مغازه ویرانه بر جا مانده بود. محال بود که شکوه و افتخار را با بوی گند فاضلاب‌های روباز وفق بدهی. ژنرال در گوش مونتیلا آه کشید. برای استقلالی که ارزش گوه را ندارد، مجبور شدیم چه بهایی بپردازیم. آن شب مونتیلا نخبگان شهر را در خانه ییلاقیش واقع در کالل فکتوریا جمع کرد، جایی که مارکیز د والد هویوس عمر سراسر شرارت آمیز خود را در آن گذرانده بود و همسرش هم از طریق قاچاق آرد و داد و ستد سیاهان به مال و منال رسیده بود. چراغ‌های عید پاک در خانه‌های مهم شهر روشن شده بودند، اما ژنرال در این باره توهمی به خود راه نداد، چون می‌دانست در جزایر کارائیب حتی مرگ‌های مهم هم می‌توانند بهانه‌ای برای شادی‌های عمومی باشند و در واقع این یک جشن دروغین بود. عملات وحشیانه از چند روز پیش به راه افتاده بود. حزب مخالف گروه‌های خود را تحریک کرده بود تا شیشه‌ها را با سنگ بشکنند و پلیس را با چماق بزنند. مونتیلا با همان شوخ طبعی همیشگیش گفت: فقط خوبیش این است که دیگر شیشه‌ای برای شکستن باقی نمانده است. و خوب می‌دانست که خشم عمومی بیش از آن که متوجه ژنرال باشد متوجه خود اوست. سربازان گارد را با نیروهای محلی تقویت کرد، منطقه را به محاصره درآورد و دستور داد چیزی درباره جنگ‌های خیابانی به مهمانش گفته نشود. آن شب کنت دورشکور آمد تا به ژنرال بگوید قایق پستی انگلیسی از قصرهای بالای تپه بوکاچیکا دیده می‌شود، اما او قصد رفتن ندارد. دلیل آشکار او این بود که نمی‌خواهد بیکرانگی اقیانوس را با آن همه زن که در تنها کابین قایق ازدحام کرده بودند سهیم شود. اما حقیقت این بود که به رغم نهار تشریفاتی در تورباکو و ماجرایی که در محل جنگ خروس‌ها پیش آمد و همچنین همه کوشش‌هایی که ژنرال برای غلبه بر ناخوشی‌هایش به کار گرفته بود، کنت متوجه شد او توان تحمل سفر را ندارد. فکر می‌کرد شاید روحیه ژنرال بتواند عبور از اقیانوس را تحمل کند، اما جسمش نمی‌تواند و کنت نمی‌خواست کمکی به مرگ او کرده باشد. با این حال این دلایل و بسیاری دلایل مشابه دیگر آن شب نتوانستند عزم ژنرال را متزلزل کنند. مونتیلا شکست را نمی پذیرفت. زودتر از موعد با میهمانهایش خداحافظی کرد تا شاید این مرد بیمار بتواند استراحت کند، اما ژنرال را مدتی طولانی تر در بهار خواب نگه داشت و در همان حال دخترکی نوجوان و خمار که نیمتنه از موسلین بسیار نازک به تن داشت 7 قطعه رومانتیک را با چنگ برایشان نواخت. این قطعه ها چنان زیبا بودند و با چنان لطافتی اجرا شدند که دو سرباز حاضر در آنجا جرأت حرف زدن به خود ندادند تا آنکه نسیم دریا آخرین نفخه های موسیقی را با خود برد. ژنرال در صندلی راحتی در حال خلسه نشسته بود و در امواج چنگ غوطه‌ور بود که ناگهان از درون لرزید و همه کلمات آخرین آهنگ را با صدای آهسته ولی موزون خواند. وقتی آواز تمام شد رو به چنگ نواز کرد. تشکرهایی را به زبان آورد که از روحش برمی‌خواست، ولی تنها چیزی که می دید چنگ بود که همراه با حلقه ای از گلهای پژمرده آویخته است. آن وقت یادش افتاد و گفت: در هوندا مردی به اتهام آدم کشی موجه زندانی است. خنده مونتیلا پیش از بزلگوییش شنیده شد. شاخهایش چرنگی اند؟ ژنرال این اظهار نظر را تحمل کرد و موضوع را با تمامی جزئیات شرح داد، به جز آشنای قبلیش با میراندا لینسی در جامائیکا. مونتیلا راه حل ساده‌ای داشت. گفت او میتواند تقاضا کند به دلیل بیماری به اینجا منتقلش کند. به محض رسیدن به اینجا ما ترتیب عفوش را میدهیم. ژنرال پرسید: می توانی این کار را بکنی؟ مونتیلا گفت: نه، ولی انجامش می دهیم. ژنرال چشمهایش را بست. به پارس ناگهانی سگها در دل شب توجهی نکرد و مونتیلا گمان کرد او دوباره به خواب رفته است. ژنرال پس از تأملی طولانی دوباره چشمهایش را باز کرد. موضوع را درز گرفت و گفت: خیلی خوب، اما من هیچ چیز نمی دانم. تازه در این موقع بود که متوجه پارس سگ‌ها شد که به صورت امواجی متحد المرکز از بخش دیوار کشی شده شهر برمی‌خواست و تا دور افتاده ترین مرداب‌ها می‌رسید. در آنجا سگ‌های تربیت شده‌ای بودند که پارس نمی‌کردند مبادا صاحبشان را لو دهند. ژنرال مونتیلا گفت که دارند سگ‌های ولگرد را برای جلوگیری از شیوع هاری زهر می‌دهند. آنها فقط توانسته بودند 2 توله سگ را در محله بردنشین‌ها به چنگ بیاورند. بقیه را طبق معمول یا والدینشان پنهان کرده بودند تا بتوانند در پناه خدایان خیش بمیرند یا در تلاش برای نجاتشان به وسیله افسونهای جادوگرها از دسترس حکومت دور نگه داشته و به پناهگاه برده‌های فراری در مردابهای ماریالاباخا برده بودند. ژنرال هرگز سعی نکرده بود این رسوم فاجعه بار را از میان بردارد، ولی معتقد بود سم دادن به سگ‌ها در شأن آدمی نیست. او سگ‌ها را به اندازه اسب‌ها و گل‌ها دوست می‌داشت. اولین بار که با کشتی به اروپا می‌رفت، 2 توله سگ را تا وراکروز با خود برد. وقتی از لوس لانوس در ونزوئلا حرکت کرد و در رأس 400 دشت نشین پا برهنه از کوههای آند گذشت تا نیو گرانادا را آزاد و جمهوری کولومبیا را تأسیس کند، بیش از 10 سگ داشت. ژنرال همیشه سگهایش را به صحنه نبرد می برد. نوادو مشهورترین سگش که از نخستین پیکارها همراه او بود و یک دسته 20 تایی از خونخوارترین سگهای ارتش اسپانیا را یک تنه شکست داده بود، در اولین نبرد کارابوبو به ضرب نیزه از پا در آمده بود. در لیما، مانوئل ساینز علاوه بر انواع حیوانات پرشماری که در ملک لا ماگدالنا نگهداری می کرد، سگهایی به مراتب بیش از آنچه می توانست نگهداری کند در اختیار داشت. کسی به ژنرال گفته بود وقتی سگی می میرد باید بلافاصله سگ دیگری درست مشابه با آن و با همان نام جانشینش کرده. به این ترتیب می توانی فکر کنی این همان حیوان است. ژنرال با این حرف موافق نبود. همیشه می‌خواست سگ‌هایش مشخص باشند تا بتواند آنها را با مشخصات خودشان، با چشمان گشاد و روح مشتاقشان بیاد بیاورد و بتواند در مرگشان زاری کند. در میان قربانیان حمله شب شیطانی 25 سپتامبر دو سگ تازی بودند که سرهایشان به دست توطئه‌گران بریده شد. این بار در آخرین سفرش ژنرال دو سگی را که زنده مانده بودند همراه با سگی مفلوک و طرد شده که در مسیر رودخانه پیدا کرده بود به همراه داشت. اظهارات ممتیلا مبنی بر اینکه فقط در نخستین روز بیش از 50 سگ را زهر داده اند، حال او را که بر اثر چنگ شورانگیز بهتر شده بود خراب کرد. مونتیلا واقعا متاسف شد و قول داد دیگر هیچ سگی در خیابان کشته نشود. این قول او را آرام کرد. نه به این علت که ژنرال خیال می‌کرد به آن عمل خواهد شد، بلکه به این دلیل که این گونه نیات خیرخواهانه ژنرال‌هایش او را تسکین می‌داد. شکوه شب آرامش او را تضمین می‌کرد. عطر یاسمن‌ها از حیات نور گرفته برمی‌خواست. هوا مثل الماس بود و ستاره‌های آسمان از هر شبی بیشتر بودند. ژنرال یک بار که حرف‌های کریستوف کولومب را به یاد می‌آورد گفته بود: مثل شب‌های آندلوس در ماه آوریل. بادی که از مقابل می‌وزید صداها و رایحه‌ها را برد و آنچه ماند صدای کوبش موج‌ها بر دیوارهای ساحل بود. مونتیلا التماس کنان گفت: ژنرال نرو. او گفت: کشتی در بندر است. مونتیلا گفت: کشتی‌های دیگری هم خواهند آمد. جواب داد: مهم نیست، همه آنها آخرین کشتی‌اند. ژنرال تکان نمی خورد. مونتیلا پس از التماس بسیار و بی ثمر چاره ای نداشت جز برملا کردن رازی که قسم خورده بود تا زمان وقوعش حفظ کند. ژنرال رافائل اوردانتا در رأس افسران بولیواریست کودتایی را در سانتافه ده بوگوتا برای اوایل سپتامبر تدارک می دید. برخلاف انتظار مونتیلا، ژنرال متعجب به نظر نرسید. گفت: نمی دانستم، اما تصورش آسان بود. آن وقت مونتیلا جزئیات توطئه نظامی را که در همه پادگان‌های وفادار کشور با همدستی افسران ونزوئلایی در جریان بود برای ژنرال فاش ساخت. ژنرال عمیقاً به فکر فرو رفت و گفت: بی‌معنی است. اگر اردانتا واقعاً می‌خواهد دنیا را نجات دهد، بگذار با پاییز آشتی و تاریخ 15 سال گذشته را از کاراکاس تا لیما تکرار کند. در آن صورت این گردشی میهن پرستانه تا پاتاگونیا خواهد بود. با وجود این، پیش از اتمام حرف روزنه کوچکی را باز گذاشت و پرسید:
آیا سوکره خبر دارد؟
مونتیلا گفت او مخالف است. ژنرال گفت
البته به علت منازعهش با اوردانتا.
مونتیلا گفت نه، چون سوکره مخالف هر چیزی است که او را از کیتو دور نگه دارد.
ژنرال گفت در هر حال کسی که شما مجبورید با او حرف بزنید سوکره است. پیش من دارید وقتتان را تلف میکنید.
به نظر میرسید این آخرین حرفش باشد. ژنرال در نخستین ساعات روز بعد حتی به خوز پالاسیوس دستور داد تا کشتی پستی در خلیج از چمدانها را ببندند و او را فرستاد تا از ناخدای کشتی بخواهد در ساعات بعد از ظهر در مقابل قلعه سانتو دومینگو لنگر بیندازد تا ژنرال بتواند از بالکن خانهش آن را ببیند. برنامه با چنان دقتی تدارک دیده شد که افسرانش فکر کردند او نمیخواهد هیچ یک از آنها را همراه ببرد، چون نگفته بود چه کسی همسفر او خواهد بود. ویلسون کارها را بر اساس نقشه‌ای که در ژانویه تهیه شده بود پیش برد و بی آنکه با کسی مشورت کند چمدانهایش را باز کرد. حتی کسانی که کمتر از بقیه متقاعد شده بودند که او خواهد رفت، وقتی شش عرابه انباشته از بار را دیدند که از خیابانها به طرف اسکله در خلیج می رفتند، عازم خداحافظی با او شدند. کنت دورشکور که این بار کامیله همراهیش می کرد، میهمان افتخاری نهار بود. کامیله موهایش را به شکل گوجه فرنگی پشت سرش بسته بود. پیراهنی سبز به تن داشت و دمپایی پوشیده بود. جوانتر به نظر می رسید و چشمهایش کمتر بی‌رحم می نمود. ژنرال تعارفی کرد و ناخشنودیش را از دیدن او پنهان ساخت. به زبان اسپانیایی گفت
این خانم حتما از زیباییش مطمئن است و چقدر رنگ سبز برازنده اوست.
کند حرف او را در جا ترجمه کرد و کامیله خنده یک زن آزاد را سر داد و همه اتاق را از نفس هوس‌انگیزش انباشت و گفت نگذار دوباره شروع کنیم دون سیمون. چیزی در هر دوی آنها تغییر کرده بود، چون هیچ یک از آن دو از ترس جریه دار کردن احساسات دیگری جرأت نکردند حملات لفظی نخستین دیدارشان را از سر گیرند. کامیله همین که خرامان به میان گروهی رفت که عادت داشتند در این گونه موارد فرانسوی صحبت کنند، ژنرال را فراموش کرد. ژنرال نیز با فرایار سباستیان د سیگوئنزا که مردی مقدس بود و به علت معالجه هومبولت که در جریان دیدارش از این شهر در سال 1800 به آبله مبتلا شده بود و حیثیت شایان به دست آورده بود به گفتگو پرداخت. این فرایر تنها کسی بود که به آنچه کرده بود هیچ اهمیتی نمیداد. می گفت اراده خداوند بر این است که برخی از آبله بمیرند و برخی نمیرند و بارون جزء دسته اخیر بود. ژنرال در سفر قبلیش وقتی شنید او 300 بیماری مختلف را با استفاده از داروهای اوددار درمان کرده، خواسته بود او را ببیند. مونتیلا تازه دستور تدارک سانورژه بدرقه نظامی را داده بود که خوزه پالاسیوس با این پیغام رسمی از بندر برگشت. کشتی پستی بعد از نهار در مقابل خانه آماده خواهد بود. مونتیلا برای محافظت ژنرال از آفتاب بعد از ظهر نیمه جوان دستور داده بود تا روی قایق‌هایی که قرار بود ژنرال را از سانتو دومینگو تا کشتی برسانند سایبان نصب کنند. ساعت 11 وقتی خانه از مدعوین و مهمانان ناخوانده‌ای که از گرما خفه می‌شدند پر شده بود، انواع و اقسام غذاهای عجیب و غریب محلی را روی میزی طویل چیده و آماده کرده بودند. کامیله نتوانست علت هیاهویی را که اتاق را می‌لرزاند درک کند تا آنکه صدای خفیفی را زیر گوشش شنید.
Après vous, madame.
ژنرال اندکی از هر غذا برای او برداشت. درباره نام، تا طرز پخت و منشأ تک تک غذاها توضیح داد و آن وقت در مقابل چشمان حیرت زده آشپزش مقدار زیادی غذا برای خودش کشید، چون یک ساعت قبل از خوردن غذاهای به مراتب خوشمزه تر از غذاهای روی میز خودداری کرده بود. آن وقت در حالی که راهش را از میان کسانی که دنبال جایی برای نشستن می گشتند باز می کرد، او را به واحه بزرگ گلهای استوایی در بالکن داخلی برد و مقصودش را بی مقدمه گفت:
اگر بتوانیم همدیگر را در کینگستون ببینیم خیلی دلچسب خواهد بود.
زن بدون کمترین تعجبی گفت: هیچ چیز مرا بیشتر از این خوشحال نمی کند. من کوههای آبی را می ستایم.
تنها؟
زن گفت: هیچ مهم نیست که چه کسی کنارم است. من همیشه تنهایم. سپس با شیطنت ظریفی افسود: عالی جناب.
ژنرال خندید و گفت: از طریق های سلوپ پیدایت می کنم.
فقط همین. ژنرال او را از میان اتاق به همان نقطه‌ای رساند که همدیگر را در آنجا دیده بودند. با تعظیم کوتاه خاص رقص‌های دو ردیفی از او خداحافظی کرد. بشقابش را دست نخورده روی لبه پنجره گذاشت و به سر جایش برگشت. هیچ کس نفهمید او چه زمانی و به چه دلیلی تصمیم گرفت که بماند. دور تا دورش را سیاستمدارانی گرفته بودند که داشتند درباره نارضایی‌های داخلی حرف می‌زدند که او ناگهان به طرف درشکر برگشت و اظهار نظری کرد که بی ارتباط با موضوع، فقط برای رساندن به گوش دیگران بود.
حق با شماست کنت. من با این همه زن در این وضع اسفناکی که پیدا کرده ام چه خواهم کرد؟
کنت آه کشید و گفت: همینطور از ژنرال. و شتابان افسود: از طرف دیگر کشتی شانون هفته دیگر به اینجا می رسد که یک کشتی مسافری انگلیسی است با یک کابین خصوصی و یک پزشک حاذق.
ژنرال گفت: این از 100 تا زن بدتر است.
در هر حال این توضیحات فقط بهانه بود، چون یکی از افسرها حاضر شده بود کابین خود را تا رسیدن به جامائیکا در اختیار ژنرال بگذارد. خوزه پالاسیوس تنها کسی بود که دلیل دقیقی با این عبارت صریح خویش آورد.
فقط اربابم می داند که اربابم چه فکری در سر دارد.
اما ژنرال به هر حال نمی توانست راه بیفتد، چون کشتی پستی وقتی از سانتو دومینگو برای بردن او می آمد به گل نشست و آسیب جدی دید. بدین سان او نرفت و تنها شرطش این بود که در خانه مونتیلا نمی ماند. ژنرال این خانه را زیباترین خانه شهر می دانست، اما به علت نزدیکیش به دریا، مخصوصاً زمستانها که با ملافه خیس عرق از خواب بر می خواست، برای استخوانها زیادی مرطوب بود. حفظ سلامتیش مستلزم آن بود که در معرض بادهای کم شتابتر از بادهای بخش دیوار کشی شده شهر قرار گیرد. مونتیلا این را نشانه از توقف ژنرال تا مدتی نامشخص تعبیر کرد و شتابان سرگرم منزل دادنش شد.